بسیار زیبا و دلپذیر و شنیدنی بود سنتور نوازی هنرمند گرامی جناب آقای کاوه بانچ شفیع و همراهی تنبک آقای پیروز بانچ شفیع که پسر عموی هم دیگه هستن این دو بزرگوار. و در این برنامه ما ورزنده بزرگ رو بیش از پیش شناختیم، از نغمه هایی که در آرشیف داشتیم پخش شد و شنیدیم در کنار این همنوازی زیبایی که داشتیم. دیگه فرصت نیست و باید با هر دو بزرگوار خداحافظی کنم. آقای شفیع خیلی خوش آمدید و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
آقای شفیع پیروز خان خداحافظ شما، خیلی خوش آمدید. خدا نگهدارتون. بنده رضا مهدوی افتخار داشتم در کنار آقای علی جهانی تهیه کننده، سرکار خانم مریم حق نظری صدا بردار و سرکار خانم فهیمه دهنوی هماهنگی این برنامه رو در خدمتتون باشیم. تا برنامه دیگر با آهنگی و درنگی از رادیوی گفتگو با همه شما خداحافظی میکنم. تا زود، بدرود.
آخرین اخبار ایران و جهان، تحلیل، بررسی و واکاوی آخرین اخبار، گفتگو با کارشناسان و متخصصین، پرسش و پاسخ و مطالبه‌گری از مسئولین، همه و همه در به وقت گفتگو.
وطنم تو بوی باران، به شب ستار باران، که خوشی و خوشترینی به مزاق میگو ساران. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم خوشا نصیبت که وزیدنش گل از گل، وطنم خوشا شمیمت که دمیدنش تغزل. وطنم که شعر حافظ شده وصله تن تو، که شکفته شعر سعدی به بهار دامن تو. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. وطنم دو بودی از من، به تو و به عاشقانت که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. وطنم 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 ایران، همه جا می بتنم وطنم ایران. ایران من ایران من ایران من.
صبح شما بخیر باشه مردم عزیز و نازنین. 4 دقیقه از 9 بامداد گذشت و ما در کنار شما هستیم با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو و در ادامه گفتگوی دیگر رو تقدیم شما خوبان خواهیم کرد، یک گفتگوی حقوقی، و امیدوارم که این گفتگو هم انشاءالله به مذاق شما خوب و خوش بیاد و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قراره در خصوص تامین خواسته و شرایط صدور آن با جناب آقای دکتر مسعود صفری، وکیل پایه که دادگستری، بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای یگانه عزیز و همه شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمتتون هستیم.
باعث افتخاره
که مفید واقع بشه صحبت‌ها و منفعتی که امروز خواهیم
داد. سپاسگزارم. آقای دکتر، این تامین خواسته در دعاوی حقوقی دقیقاً به چه معناست و به طور کلی چه هدفی رو دنبال میکنه؟
خدمتتون عرضم که از زمانی که خواهان در واقع اقامه دعوا میکنه تا صدور حکم لازم الاجرا در واقع بگیره برای خودش، مدتی معمولاً خب طولانی سپری میشه و میتونه مثلا به خاطر اینکه حالا جابجایی اموال منقول یا وجوه نقد و اینها رو جلوش رو بگیره و با صرف وقت و هزینه های قانونی که در واقع تو این زمینه ایجاد میشه جلو، یعنی به جلو جلو و پیش دستانه بخواد یه حرکتی رو انجام بده و مالی رو توقیف کنه و در واقع تأمینش کنه. خب حالا من اگر بخوام خیلی در واقع لغویش رو بگم، تأمین در واقع در لغت به معنای ایمن کردن هست، حفظ کردن، امن کردن، و مفهوم حقوقی اون بر معنای لغوی مضبوط انطباق داره. یعنی چی؟ یعنی ما مثلا یک خواسته‌ای رو که تو دعوا داریم از قبل در واقع اون رو حفظ می‌کنیم و در واقع ایمنش می‌کنیم که در طول دادرسی و روند دادرسی بهش گزندی وارد نشه تا ما بتونیم دعوای اصلی رو، یعنی خواسته اصلیمون رو در واقع تو دادگاه به اثبات برسونیم و اون خواسته ای رو که داریم جلو جلو و از پیش بتونیم توی جای امن نگه داریم تا به هدفمون برسیم. قانون گذار خب به خاطر همین روند یا همین قضیه اومده در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی یه سری تمهیداتی رو برای ما در واقع در نظر گرفته و من حالا به صورت خیلی تیتروار در مورد ماده 108 قانون مدنی یه توضیح خدمتون بدم. خب تامین خواسته عبارت است از اینکه خواهان قبل از طرح دادخواست یا در حین دادرسی، که البته تا پیش از صدور حکم البته، میتونه با معرفی اموال خوانده از دادگاه ساله تقاضای توقیف اموال خوانده رو انجام بده. خب گاهی اوقات بیمه اون میره که فرد بدهکار با انجام اقدامات حالا متفاوتی از قبل انتقال اموال خودش به دیگران سعی بر این داره که از پرداخت دویون و یا دینی که داره به گردنش داره امتناع کنه. لذا فرد طلبکار میتونه با معرفی اموال خوانده تا میزان حالا طلب خودش به دادگاه و توقیف اون حق خودش رو محفوظ کنه. این در واقع ماهیت ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی هستش.
درسته.
حالا قانون آیین دادرسی مدنی دوباره در ادامه یه سری توضیحات رو داره میده، میگه که خواهان میتونه قبل از تقدیم دادخواستم یا تو همون ضمن همون دادخواست راجع به اصل دعوا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده در مواردی که دادگاه در واقع قانونگذار خودش تعیین کرده درخواست تامین خواسته بکنه و دادگاه هم مکلف اون رو قبول بکنه. حالا اون موارد چی هست در واقع شرایط صدور تامین خواسته؟ یکیش زمانی که دعوا مستند به سند رسمی باشه. موضوع دعوای ما حتما بر پایه یک سند رسمی در واقع
سند ازدواج مثلا.
بله، سند ازدواج. مورد دوم در خصوص اینه که خواسته در معرض تضییع یا تفرید باشه. یعنی ما خواسته ای رو داریم که امکان داره هر لحظه اتفاقی براش بیفته، یعنی اون جنس یا اون کالا ممکن اصلا فاسد بشه.
بله.
و ما باید اقداماتی رو انجام بدیم تا این اتفاق برای خواسته اصلی ما نیفته. مورد سوم اینه که ما در خصوص اوراق تجاری واخواست شده در واقع مثل چی؟ مثل چک. ببینید واخواست، حالا من یه توضیح خدمتتون عرض کنم، واخواست یعنی ما وقتی چکی رو میبریم دادگاه، میبریم بانک و ممکنه اونجا موجودی نداشته باشه اون صادر کننده چک،
بله.
همین که به ما گواهی عدم پرداخت میدن، همون گواهی عدم پرداخت در واقع که همون واخواست لغوی میشه که در قانون برای ما اومده ذکر شده،
بله.
در خصوص سفته هم همین مصداق وجود داره و ما در خصوص سفته هم میتونیم مراجعه کنیم و یه سری شعبات هستن تو بعضی جاها تو دادگاه ها که سفته ها رو واخواست میکنن، یعنی عدم پرداختش رو به ما گواهی میکنن و اون گواهی به معنای واخواست هست. حالا هر کسی که این گواهی رو داشته باشه، گواهی عدم پرداخت رو داشته باشه، چه در زمینه چک چه در زمینه سفته، یک امتیازی رو در واقع قانون گذار براش در نظر گرفته و اون اینه که اون شخص میتونه از دادگاه درخواست تامین خواسته بکنه نسبت به اون سند تجاری،
یعنی
همون چک یا سفته، و همین دلیل مزیتش رو در آینده حالا در ادامه بس خدمتتون خواهم گفت. حالا من خواستم یه توضیح کوچیک همین در مورد واخواست بدم، کلمه واخواست.
بله.
و جلوتر که میریم قانونگذار یه تبصره‌ای رو در ذیل همین ماده 108 آورده، گفته که خساراتی که ممکنه به طرف مقابل وارد بشه از تامین خواسته، خب خواهان باید نقداً به صندوق دادگستری اون رو بپردازه. خب
بله.
حالا قانونگذار میاد میگه که خب در چه مواردی، خب در چه مواردی ممکنه برای تامین خسارت احتمالی تقاضای تامین نشه، یعنی اجازه هست که این اتفاق نیفته. ببینید قانون دوباره همین مورد رو هم پیش بینی کرده، گفته که آقا هر موقع موضوع دعوا مستند به این سه تا امر بود، یعنی همین بحث دعوا مستند به سند رسمی باشه یا خواسته در معرض تفرید باشه یا اوراق تجاری از قبل واخواست شده باشن، قانون گذار میگه که شما نیاز نیست خسارت احتمالی بپردازید. یه همین این در واقع امتیازی که خدمتتون عرض کردم اینجا خودش رو نشون میده و شما میتونید چکی که مثلا به فرض مثال 1 میلیارد مبلغ خواستش هستش، شما این چک رو برگشت دادید، گواهی عدم پرداختش رو گرفتید و این چک رو رفتید طرح دعوا کردید و حتی تامین خواستم در ابتدای کار درخواست کردید. خب اینجا دیگه دادگاه نمیتونه به شما بگه که خب شما چون تامین خواسته انجام دادید باید به اندازه 1 میلیارد هم شما بیایید خسارت احتمالی بذارید که اگر فردا روزی شما در تو همون دعوا برنده نشدین و دعوای شما رد شد، شما باید اون خسارت احتمالی خوانده رو بدین. اینجا دیگه قاضی یا دادگاه نمیتونه از شما خسارت احتمالی بگیره چون دعوای شما مستند به سند رسمی هستش. حالا در مورد چک میگن که در حکم سند لازم الاجرا هست. خب این یه بحث بود که من خدمتتون عرض کردم که شرایط صدور تامین خواسته بود و بحث تامین خسارت احتمالی. حالا سوالاتی که ممکنه حالا پیش بیاد تو این زمینه خب خیلی زیاد هستش، ولی من ذکر یک نکته هم اضافه میدونم که این که با توجه به این که قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه هستش، وجود همه شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی‌نفعی، ذی‌سمت بودن، منجز بودن برای درخواست تامین هم ضروریه و در این درخواست قابلیت طرح در مراحل بعدی و تجدید نظر هم رو داره، یعنی این بحث تامین خواسته. و دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تامین خواسته دادگاهی هستش که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی هستش، ولو اینکه مال مورد درخواست تامین خارج از حوزه دادگاه صالح باشه. ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی میگه که دادگاه در صورتی درخواست تامین رو میپذیره که میزان خواسته اولا معلوم باشه یا عین معین باشه. لذا اینو باید در نظر داشته باشیم که خواسته ای قابل تامین، یعنی قابل توقیف هستش که میزان اون معلوم و دقیق باشه، یعنی عین معین باشه، یعنی اینکه اون خواسته باید قابلیت بازداشت شدن رو داشته باشه و در نتیجه در تامین خواسته الزاماً فقط مال توقیف میشه، مانند حساب بانکی یا خودرو یا ملک و هر آنچه که قابلیت مالی داشته باشه، و الزام به فعل، اینو باید حالا واقعاً من تاکید کنم، و الزام به فعل یا ترک فعل قابل توقیف نیست. یعنی اشتباه نشه با دستور موقت که ما هفته قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که تفاوت‌هایی بین دستور موقت و تامین خواسته هستش. بله، که اینه بله. که دستور موقت ما بحث ترک فعل یا الزام به فعل یا مثلا انجام کار یا عدم انجام کار رو ما می‌خوایم. دستور موقت در واقع سه تا آیتم داشت، ولی تو بحث تامین خواسته ما فقط بحث توقیف اموال رو داریم. مانند این که در دعوای الزام به انجام تعهد نمیتونیم مالی رو بابت تامین خواسته توقیف کنیم، چرا که قابل بازداشت نمیباشه. پس ما فقط میتونیم حساب بانکی یا هر آنچه که قابلیت مالی داره رو در واقع در دادخواست تامین خواستمون، درخواست تامین خواستمون انجام بدیم. خب نکته دیگه، حالا من بخوام تو بحث روند در واقع کاریش بخوام اشاره کنم.
من فقط آقای دکتر با توجه به اینکه زمانمون خیلی کمه خواستم ببینم که اگر ما بخوایم اقدام قانونی روی چک برگشت خورده ای هم داشته باشیم، آیا به همین تامین خواسته برمیگرده یا نه اصلا کلا داستانش چیز دیگه است؟
خب ببینید، الان چکایی که خب دیگه با تغییراتی که تو قانون حاصل شد، بحث چکای صیادی پیش اومد و کل رهگیری صادر میشه. الان خب دیگه غالبا به خاطر اینکه دیگه هزینه دادرسی کمتری داده باشیم و اطاله دادرسی باعث عقب افتادن کارمون نشه، خب غالبا 99% چک‌ها با یک قانونی که الان برای ما قانون گذاشته امتیاز اینه که ما میریم همون اول کار درخواست صدور اجراییه میکنیم.
بله بله.
به محض این که در واقع چک برگشت میخوره، ما میتونیم به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنیم و اون گواهی عدم پرداخت رو اسکن میکنن به همراه چک و دفاتر خدمات قضایی یا خود اصلا وکلا میتونن مستقیما درخواست صدور اجرایی از دادگاه بکنن. یعنی یک راست میرن سر اصل مطلب.
بسیار.
ولی قبلا به چه صورت بود؟ به این صورته که شما میومدی تر دعوا میکردی تو مرحله بعدی، بعد رأی میگرفتی، حالا بعد دوباره ممکنه اون طرف مقابل جهت اتلاف وقت یا حالا هر چیزی که بود دوباره ترخواست تجدید نظر میکرد تا برسه به جایی که حقانیت اون شخص، یعنی صادر کننده چک، دارنده چک اثبات برسه. و خودش همین مراحل زیادی رو طی میکرد و زمان زیادی هم میگیره و حتی هزینه های زیادی هم متحمل میشودن. به خاطر همین الان شما دیگه قانون این شما رو معاف کرده از اون مراحل.
بله. آیه دکتر سفری، ما با توجه به اینکه زمان بسیار کم هست و موضوع تامین خواسته هم بسیار مفصل هست، اگر اجازه بدین ما این موضوع به هفته بعد هم موکول کنیم و مفصلا راجبش صحبت کنیم.
انشاءالله. فقط همین نکته رو من خدمت شما بگم که اگر همین سوال شما که شما چک و درخواست صدور اجرایی بدین، یه غالباً یه تامین خواسته معنایی نداره، چون شما دیگه یک راست رفتین بحث اجرای حکم و همون درجا بحث توقیفات انجام.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ممنون از شما ایدوی.
در خدمت
سپاسگزارم با شما. خداحافظی میکنم. ممنون. خدا نگهدار. شبکه گاز کشور به صورت یک پارچه و به هم پیوسته است. صرفه‌جویی هر یک از ما موجب رسیدن گاز به سایر هموطنان در مناطق سردسیر و دوردست کشور می شود. در فصل سرد سال با پوشیدن لباس گرمتر و استفاده از پرده ضخیم در منزل، گاز طبیعی را بهینه مصرف کنیم. وقتی هوا آفتابی است بهتر است درجه وسایل گرمایشی رو کم کنیم تا از گرمای طبیعی بیشتر استفاده کنیم. گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیزمون هست با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشیم. بریم به سراغ گفتگوی دیگر. از زمان آقای قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه، ایران فقط در موضوعات هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. طبیعتاً اگر طرف مقابل به دنبال رفتارهای نظامی باشد نمیتواند جدیت خود در مذاکره را نشان دهد. ببینیم نظر دکتر مرتضی مکی که کارشناس سیاسی برنامه‌مون هست در این خصوص چه خواهد بود؟ آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه.
من هم خدمت شما باشم. سلام.
سپاسگزارم. این خواسته ما که محدودیت مذاکرات در موضوعات هسته‌ای باشه حامل چه پیامی برای آمریکا و اسرائیل؟
ببینید این جواب داشت ما چند تا پیش فرض داره که الان چقدر وقت دارم براتون.
فرصت داریم آقای دکتر، فرصت داریم.
خواهش می‌کنم. ببینید به هر حال در موضوع مذاکرات ایران و آمریکا متغیرهای مهمی هستن که در روند این گفتگوها اثر می‌گذاره و اگر این پیش فرض‌ها رو ما مد نظر قرار ندهیم قطعا نمیتونیم آنچنان که تنظیم کردیم نوع مناطق و گفتگوهامون رو با آمریکا پیش ببریم. ببینید به هر حال در دو سال گذشته، بیش از دو سال گذشته پس از عملیات طوفان الاقصا، خب رویدادهای زیادی روی داده و در این رویدادها قطعا آسیبهای جدی متوجه کشور ما چه از جهت مسائل منطقه‌ای و چه از جهت وضعیت داخلی اقتصادی سیاسی امنیتی کشور وارد شده. این موضوع به حال تو سیاست خارجی کلان و خود جمهوری اسلامی ایران و تو سیاست داخلی ایران قطعا اثرگذار هست و باید در نوع رویکردها و بازنگری‌هایی که در سیاست خارجی کلان و خودمون می‌کنیم این تحولات رو مد نظر قرار داد. متغیر دومی که میتوان به اون اشاره کرد بحث به حال با توجه به آسیب‌های جدی که به کشور در حوزه‌های مختلف در دو سال گذشته وارد شده، جمهوری اسلامی ایران موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و ساختار حکومتی اداری که میتونه همچنان به عنوان نقطه قوت و کنشگریش در سطح منطقه باشه و این ادراک ضعیفی ایران که دولت‌های آمریکا و اسرائیل از ایران دارن مبنی بر این که زمان و پنجره‌ای هست برای وارد کردن فشار به جمهوری اسلامی ایران میتونه به حال تا حدودی این ادراکشون رو ضعیف کنه. متغیر سومی که میتوان در خصوص رابطه و گفتگو با آمریکا مد نظر قرار داد این که ما 15 کشور همسایه داریم. در میان این 15 کشور همسایه تقریبا همگی اونها روابط راهبردی با آمریکا دارن، یا حداقل این است که در سیاست خارجی اونها آمریکا نقش محوری و اساسی دارد. به هر حال ما باید با این همسایه‌ای که به هر حال خودش رو تحمیل کرده منطقه به یک راه حل و گفتگاه مذاکره درست پیدا کنه که آسیب های اون از کشور کاهش پیدا کنه. قطعا اگر بخواد همکاری های منطقه‌ای در زمینه گسترش داشته باشیم و بخواهیم این تهدیدات رو از کشور دور کنیم، این موضوع نیست باید مد نظر قرار دهیم. و متغیر سومی که باید، چهارمی که باید به اون اشاره کرد، روانشناسی ترامپ هست. حالا ترامپ هر عقبه ای داشته باشه و هر روانشناسی داشته باشه و هر خصوصیت اخلاقی داشته باشه، او رئیس جمهور آمریکا است و نقش تعیین کننده ای در تصمیمات سیاست خارجی کلان آمریکا داره و او سیاست خارجی آمریکا رو شخصی کرده و رویه های دولت های آمریکا رو به شنار گذاشته و تا حدودی این باید در سیاست خارجی ما مد نظر قرار بگیره و با توجه به این تغییرات نوع گفتگو و رابطمون رو با آمریکا تنظیم کنیم. و ما در یک جنگ شناختی، جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی پیچیده قرار داریم و تهدیدات امنیتی و نظامی نود بر اون حاکم است و برای خروج از این وضعیت نیازمند یک برنامه بلند مدت هستیم و مذاکره با آمریکا قطعا باید گام به گام به جلو بره، چون به حال این کشوری هست که غیر قابل پیش بینی است
و بدعهدی‌های زیادی دستور ما کرده و همونطور که به حال حکمران ما تنظیم کردن چه در سطح حاکمیت و چه در سطح دولت جمهوری اسلامی ایران، این هست که به حال گفتگو و مذاکره با آمریکا باید از موضوع هسته‌ای شروع بشه و گام‌های بعدی باید قطعا مد نظر قرار بگیره. البته نه با دستور کار آمریکا، ما میتونیم دستور کار تغییر بدیم و آنطور که آمریکایی‌ها میگویند بحث نفوذ منطقه و برد موشک‌ها رو بخوان روی میز بذارن، قطعا با موضوعات مهمتری هست میتونه روی میز گفتگو با آمریکا مد نظر قرار بگیره.
آقای دکتر، اصولا آمریکا با چه پشتوانه‌ای به خودش حق میده که از تهدید نظامی صحبت بکنه؟
ببینید، آمریکا به حال شما نمیشه نقش قدرت نظامی و اقتصادی بزرگی رو در جهان نادیده گرفت. دیپلماسی آقای ترامپ دیپلماسی اجبار است و او تلاش میکنه از طریق اعمال قدرت رو برقرار کنه. او نه تنها با رقبا و دشمن بلکه با متحدان خودش نیز این رفتار رو داره و تلاش میکنه با یک حد خواسته های حد اکثری به اون اهداف حداقلی دست پیدا کنه. در موضوع روابط با اروپا در بخش و بحث اوکراین، بحث گرینلند، بحث کانادا به خوبی این موضوع مشاهده میشه و همه کشورها دارن تلاش میکنن به یک نوعی رابطهشون با آمریکا با توجه به شخصیت و روانشناسی رو تنظیم کنن. و حالا این شخصیت ویژگی از ترامپ ما باید با توجه به این شخصیت و ویژگی روابط خودمون با آمریکا تنظیم کنیم و محدود کردن مذاکرات هسته‌ای از این جهت مهم هستی که باید ببینیم او تا چقدر جدیت داره در این مذاکرات. اگر این مذاکرات و گام ها پیش بره قطعا ما اگر بخوایم این توافق ها رو ماندگار کنیم باید فراتر از موضوع هستی به گفتی و رابطه با آمریکا بیاندیشیم. البته نه با دستور کار آمریکا، ما هم همچنان معتقدم که ما ظرفیت های زیادی داریم که میتونیم از طریق اون به یک همکاری های دست پیدا کنیم که سایه تهدید جنگ و ناامنی را کشور دور کنه.
در صورت ادامه تهدیدات نظامی ایران چه گزینه‌ای برای پاسخگویی یا حتی تداوم مذاکرات داره؟
ببینید، در حال من که گفتم موقعیت ژئوکنونیکی و ژئوپلیتیک ایران انقدر زیاد هست که متوجه به آسیب‌های وارده همچنان کنشگری جدی در این زمینه نمی‌تونیم داشته باشه. همین که ترامپ پس از اون همه فشارها و تهدیداتی که در پی ناآرامی‌های ماه گذشته به ایران وارد کردن و تصور می‌کردن با یک اقدام نظامی علیه ایران می‌تونن تهدیدات مد نظر خوش انجام بدن و عملا در این پروژه خودش رو ناکام موندن، به حال ما همچنان ظرفیت های زیادی برای محدود کردن و مقابله با خواسته های زیادخانه آمریکا داریم. ولی خب قطعا باید ما میگم برنامه بلند مدتی در این خصوص داشته باشیم. اگر بخوایم مذاکرات خود رو محدود به برنامه هستی با آمریکا بکنیم، قطعا گفتگوها پایدار نخواهد. اگر بخواهد پایدار بمونه باید سطح این گفتگوها به مرور با توجه به نوع واکنش آمریکا به تعهدات خودش فراتر برود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر مکی. اگر صحبت دیگه ای نیست، من برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم، خدا بهتون.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. با آقای دکتر مرتضی مکی، کارشناس سیاسی، برنامه گفتگو کردم در خصوص صحبت آقای غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، که اشاره کردن ایران فقط در موضوعات هسته‌ای مذاکره خواهد کرد. طبیعتاً اگر طرف مقابل به دنبال رفتارهای نظامی باشد، نمی‌تواند جدیت خود در مذاکره را نشان دهد.
حقوق بشر منم، آی منم که با ترور همیشه دشمنم، آی منم طرفدار صلح و عشق و سازش، آره من اگرچه گاهیم تو دل داعش، خونه مردم رو تو شیشه میکنم تو یمن، شام و غزه و عراق هم مهم نیست هستن، گوش میکروفون لنز دوربین.